پرژن بی ام اس تقدیم می کند.
گفتار را با بیان این حقیقت والا شروع می کنیم که اهل عالم همیشه مشمول نظر پروردگار خود بوده و هستند و در هیچ زمانی بندگانش را به خود وا نگذاشته و نخواهد گذاشت. میلاد مبشر دیانت بهایی حضرت اعلی و مؤسس آن دیانت حضرت بهاءالله در دو روز پیاپی واقع شده که این دو روز در آثار الهی یک روز محسوب می شود.
حضرت بهاءالله رو خب ما وقتی کوچیک بودیم از پدر مادرمون خیلی راجبشون شنیدیم، داستان زندگیشون و داستانای متفاوت و راجبشون. بعد توی گلشن راجبشون شنیدیم، دوباره اونجا فضیلت‌های حضرت بهاءالله رو شنیدیم و حالا سعی کردیم که یاد بگیریم داستاناشون رو و دوباره توی درس اخلاق، حالا چون بیشتر یادم میاد اون سنو، ولی آره به طور کلی فکر کنم توی همون سنین کودکی در مورد حضرت بهاءالله ما خیلی شنیدیم.
من توی خانواده بهایی متولد شدم و از همون بچگی کلاس‌های اطفال و نوجوانان رو گذروندم و بعدش حلقه‌های روحی رو و به مراتب با بیانات و تاریخ امر حضرت بهاءالله آشنا شدم.
حدود 6 سال پیش با دوستای بهایی دوست شدم و بیشتر خواستم راجبش بشناسم و شناخت داشته باشم. داخل کلاس‌ها و جلسات شرکت کردم و اینجوری با حضرت بهاءالله آشنا شدم.
به نظر من بزرگترین پیام حضرت بهاءالله همون وحدت عالم انسانیه.
در دنیای امروز زندگی میکنیم که آدم ها به وحدت بیشتری احتیاج دارن. به نظر من جامعه امروز خیلی فردگرا شده، در صورتی که پیام حضرت بهاءالله روی اقدامات جمعی تاکید داره.
در واقع به خاطر حضرت بهاءالله بود که من بیشتر خواستم با دیانت بهایی آشنا بشم و دلیلش هم این بود که هدف اصلیشون وحدت عالم انسانی بود و من از این موضوع خیلی خوشم اومد، دوست داشتم بیشتر آشنا بشم و به نظر من این خیلی چیز مهمیه.
پیام ایشون به نظر من وحدت عالم انسانی، اینکه دنیا یکیه، انسان‌ها همه یکیان، هیچ فرقی بین هیچ موجودی وجود نداره و اینکه بجز خوبی بین موجودات هیچ چیز دیگه‌ای نمیتونه وجود داشته باشه.
پیام حضرت بهاءالله یگانگی بوده و وحدت عالم انسانی بوده، صلح بوده، عشق بوده و نه تنها صلح در واقع میان اقوام و میان دوستان و میان حتی شهرهای یک ملت، بلکه صلح در کل عالم، که من حس میکنم که هیچ موقع این موضوع میسر نبوده به غیر از دنیای الان، به خاطر اینکه الان تکنولوژی جوری پیشرفت کرده و دنیای الان جوری در واقع پیشرفت کرده که ما شاید برای اولین باره که میتونیم به صلح عالم انسانی فکر بکنیم، که در اقصا نقاط دنیا مردم خیلی راحت با هم دیگه در ارتباط هستن و اولین باره که این قضیه میتونه میسر بشه.
میتونم از پیام‌هاشون استفاده کنم و اینا رو توی خودم پرورش بدم تا بتونم تأثیر بهتری روی آدم‌های اطرافم بذارم.
به نظر من جوانان خیلی میتونن مؤثرتر از بقیه باشن، حداقل به خاطر اینکه هم انرژی بیشتری دارن، هم تفکرشون بازتر هستش و همینطور که توی بیاناتم اومده، جوان میتواند که دنیایی را به حرکت درآورد.
میرزا حسین علی نوری ملقب به بهاءالله در تاریخ 12 نوامبر 1817 میلادی در تهران در خانواده یکی از معدود وزیران خوشنام و سرشناس قاجار که نسبشان به نور مازندران میرسید متولد شد. ایشان هرچند آموزش رسمی ندیدند، ولی به دلیل شخصیت ممتاز و هوش و داناییشان در بین اقوام و دوستان و همسالان ممتاز بودند. در زمان درگذشت پدرشان مطابق رسم آن زمان مقام پدر در دربار به ایشان پیشنهاد شد، ولی از پذیرش این پیشنهاد چشم پوشیدند تا بتوانند خود را وقف کمک به فقرا و محتاجین نمایند. در 27 سالگی با مطالعه برخی از آثار حضرت باب که از طریق ملا حسین بشرویهی به دست ایشان رسیده بود، ایمان قلبی خود را به حضرت باب ابراز داشتند و از آن پس تمام قوای خود را در راه ترویج آن صرف نمودند. در سال 1848 میلادی گرد همایی مهمی با حضور پیروان حضرت باب در روستایی به نام بدشت در نزدیکی شهر شاهرود تشکیل شد. در این گرد همایی که ماهیت مستقل دیانت بابی اعلان و مورد تأکید قرار گرفت، میرزا حسین علی نقش محوری بر عهده داشت و از آن زمان به بعد ایشان با نام بهاءالله به معنی شکوه و جلال خداوند شناخته شدند. پس از تیرباران حضرت باب در سال 1850 میلادی، شخصیت اخلاقی منحصر به فرد حضرت بهاءالله، بصیرت‌های عمیق و حکمت و درایت ایشان سبب شد که بسیاری از بابیان برای رهبری اخلاقی به ایشان روی بیاورند. در سال 1852 میلادی به دنبال سوء قصد دو نفر بابی در یک اقدام شخصی به جان ناصرالدین شاه، حضرت بهاءالله که در آن هنگام در نظر حکومت یکی از سرشناس‌ترین چهره‌های بابی به شمار می‌رفتند، با وجود اینکه کوچکترین نقشی در این واقعه نداشتند، دستگیر و در سیاهچال تهران زندانی شدند. این سیاهچال برای حبس بدترین و خطرناکترین مجرمان استفاده می شد. این دخمه تاریک هیچ منفذی به بیرون نداشت. پاهای زندانیان در بند بود و حضرت بهاءالله زنجیر بسیار بزرگی بر گردن داشتند که اثرات آن تا پایان عمر بر بدن ایشان دیده می شد. در این فضای اندوهناک و اسفبار بود که حضرت بهاءالله به اراده الهی به رسالت خیش به عنوان مظهر ظهور این عصر پی بردند. بعد از 4 ماه رنج و سختی شدید، حضرت بهاءالله که از نظر جسمی بسیار بیمار و ضعیف شده بودند، از زندان رهایی یافتند و برای همیشه از وطن خود ایران تبعید شدند. ایشان به همراه خانواده در سرمای شدید از طریق کوههای غرب ایران راهی بغداد گشتند. در آنجا پیروان حضرت باب برای هدایت اخلاقی و روحانی به صورت روزافزونی به ایشان روی می آوردند. هدایت‌های حکیمانه ایشان، مهر و محبت بی‌دریغی که نثار همگان می‌نمودند و عظمت شخصیتشان به جامعه ستم‌دیده بابی جانی دوباره بخشید. شناخته شدن حضرت بهاءالله به عنوان رهبر جامعه پیروان حضرت باب، حسادت برادر ناتنی و جوانتر ایشان میرزا یحیی را برانگیخت. او بارها برای مخدوش کردن شخصیت حضرت بهاءالله و افشاندن بذر شک و تردید میان یارانشان تلاش کرد. حضرت بهاءالله برای اینکه باعث تنش و اختلاف میان جامعه نباشند، روانه کوههای کردستان شدند و 2 سال در آن ناحیه اقامت نمودند. در آن محل دورافتاده نیز شهرت حضرت بهاءالله بر سر زبانها افتاد. مردم از حکمت و نفوذ و کلام فوق‌العاده شخصی صحبت می‌نمودند که در آن ناحیه ساکن شده بود. وقتی این اخبار به بغداد رسید، بابیان که یقین داشتن این شخص فردی جز حضرت بهاءالله نمیتواند باشد، بلافاصله گروهی را اعزام کردند تا از ایشان درخواست بازگشت نمایند. بازگشت حضرت بهاءالله و سکونت مجدد ایشان در بغداد جامعه بابیان آن زمان را سر و سامانی دوباره داد و بر اعتبار و منزلتشان افسود. در دوران بغداد بود که بعضی از شناخته شده ترین آثار ایشان از جمله کلمات مکنونه، 7 وادی و کتاب ایقان به رشته تحریر درآمد. اگرچه آثار حضرت بهاءالله نشان از عظمت مقام ایشان می‌داد، ولی هنوز زمان آن نرسیده بود که مقام خود را به صورت علنی اعلان نمایند. با انتشار شهرت حضرت بهاءالله، حسد و غرض‌ورزی بعضی روحانیون دینی بار دیگر شعله‌ور گردید. اعتراضاتی به شاه ایران ارسال شده بود تا از سلطان عثمانی بخواهد که حضرت بهاءالله را به مکان دورتر از مرزهای ایران بفرستد. این گونه بود که پس از 10 سال اقامت در بغداد، فرمان تبعیدشان به استانبول صادر شد. قبل از حرکت به استانبول، حضرت بهاءالله و همراهانشان به مدت 12 روز در باغ نجیب پاشا در خارج شهر بغداد اقامت کردند. در این مکان بود که حضرت بهاءالله خود را به عنوان همان پیام‌آور الهی که تمامی کتاب‌ها و متون مقدس به ظهورشان وعده داده بودند معرفی نمودند. ایشان اعلان داشتند که بنیانگذار تعالیم و اصولی هستند که بشریت را قادر بر ساختن جهانی نوین بر پایه یگانگی و عدالت خواهد کرد. دوران اقامت حضرت بهاءالله در استانبول چندان به طول نینجامید. پس از 4 ماه ایشان را به ادرنه، نقطه دورتری تبعید کردند. در ادرنه ایشان خطاب به پادشاهان و سلاطین و رؤسای ادیان از جمله ناصرالدین شاه، ناپلئون سوم، ملکه ویکتوریا و پاپ پی نهم نامه‌های صادر نمودند و بدین وسیله رسالت خود را به ایشان اعلان کردند و از آغاز عصر جدید سخن گفتند. ایشان رهبران جهان را هشدار دادند که انقلابات مصیبت‌باری در نظام سیاسی و اجتماعی جهان در پی است و به آنان توصیه نمودند که به اصل عدالت پایبند باشند و برای پایان دادن به جنگ و خونریزی گرد هم آیند و مجمعی تشکیل دهند. این هشدارها و نصایح اما گوش شنوایی نیافت. پس از 5 سال اقامت در ادرنه، حضرت بهاءالله را به عکا که بدنام ترین زندان شهر امپراتوری عثمانی بود تبعید کردند. ایشان در ابتدا به مدت 2 سال در قلعه‌ای به نام قشله عکا زندانی بودند و اجازه ملاقات با هیچ فردی را نداشتند. با این وجود در این دوران پیروان ایشان پای پیاده از ایران برای دیدار می آمدند. در فاصله دور مقابل زندان عکا می ایستادند و از پشت پنجره‌های زندان یک بار محبوب خود را زیارت می کردند و به ایران باز می گشتند. در عکا حضرت بهاءالله کتاب اقدس را نازل فرمودند که در آن سرفصل کلی احکام، اصول و تعالیم اساسی امرشان را مطرح می سازند و شالوده های یک نظم اداری جهانی را بنا می نهند. به مرور حسن اخلاق بهائیان بر قلوب زندانبانان و ساکنان متعصب و بی تفاوت عکا اثر نمود. درست همانند بغداد و ادرنه، بزرگمنشی حضرت بهاءالله به تدریج تحسین عموم جامعه از جمله برخی از رهبران آن را برانگیخت و باعث شد به تدریج از سختگیری‌های زندان کاسته شود. در اوایل سال 1870 میلادی، حضرت بهاءالله با این وجود که هنوز یک زندانی بودند، تا حدی از آزادی بهره‌مند شدند تا بتوانند از محدوده دیوارهای شهر خارج شوند. سالهای آخر حیات ایشان در عمارتی موسوم به بهجی در خارج از عکا سپری شد. حضرت بهاءالله در سال 1271 شمسی مطابق با 1892 میلادی در سن 75 سالگی چشم از این عالم فرو بستند. در دوران 40 ساله رسالتشان بیش از 1000 آیه، لوح و کتاب از قلم ایشان نازل شد. ایشان در آثارشان چارچوبی برای ایجاد تمدنی جهانی ترسیم نمودند که هر دو بعد معنوی و مادی زندگی را در بر می‌گیرد و منبع نامحدود از عشق، بصیرت و نیروی معنوی برای این عالم برمغان آوردند که ظهور و بروز این تمدن با شکوه و جلال را برای بشریت ممکن می‌سازد. پروردگارا مهربانا پادشاها دادرسا هم و سنا و شکر و بها تو را سزاست. پروردگارا مهربانا پادشاها دادرسا هم و سنا و شکر و بها تو را سزاست. پروردگارا مهربانا پادشاها دادرسا هم و سنا و شکر و بها تو را سزاست.
بله، مناجات های حضرت بهاءالله رو هر روز تلاوت میکنیم و خیلی حس خوبی بهمون میده و باعث میشه که بتونیم یه روز پر انرژی رو سپری کنیم.
از همون بچگی مناجات میخوندیم، حفظ میکردیم و کلی راجبشون فعالیت انجام میدادیم و خب به تدریج تا همین الانش که من بزرگتر شدم، خب اینا میشه گفتش که باشون انس گرفتم و همیشه باعث آرامش من بوده، همیشه روح منو جلا میداده، همیشه تکیهگاه من بوده.
مثلا وقتی توی جمعی هستیم با دوستامون، همه مناجات میخونیم، حس روحانی و آرامش خیلی خوبی میگیرم.